هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما در میان ستایش ها تردید ها جایزه صلح نوبل را پذیرفت. انفجار در پاکستان نزدیک به 50 کشته بر جای گذاشت و تعداد تلفات سیل و رانش و زمین در فیلیپین افزایش یافت. ساعت 9 شب به وقت تهران، 7 و نیم شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اون میشنوید. شنوندگان عزیز سلام، آدین شب شما به خیر و آرامش. مانیا منصور هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی در شبی که جمعه است 17 مهر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 9 اکتبر 2009 میلادی. مجله شبانگاهی پیش رو 30 دقیقه خواهد بود، شامل گفتگو، گزارش و خبر. طبق معمول همیشه ابتدا به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان میریم با بکتاش خمسه‌پور. بکتاش سلام.
سلام مانیا، درود شنوندگان ارجمند. باراک اوباما امروز جایزه صلح نوبل را به عنوان درخواستی برای اقدام جهت همکاری با ملت‌های دیگر برای حل مشکلات جهانی پذیرفت. اوباما که در کاخ سفید واشنگتن سخن میگفت اظهار داشت احساس نمی‌کند شایستگی این را داشته باشد در کنار آن همه شخصیت‌های دگرگون‌ساز جای گیرد که به دریافت این جایزه نائل شدند.
I am both surprised and deeply humbled by the decision of the Nobel Committee. Let me be clear, I do not view it as a recognition of my own accomplishments.
کمیته نروژی نوبل امروز گفت اوباما را به خاطر تلاشایش برای تقویت دیپلماسی بین المللی برگزیده است. اوباما در ماه دسامبر برای دریافت جایزه صلح نوبل به اسلو، پایتخت نروژ، سفر خواهد کرد. در انفجار روز جمعه در شهر پیشاور پاکستان که ظن آن می رود یک مهاجم انتحاری به وسیله خودروی بمب گذاری شده صورت داده است، نزدیک 50 تن کشته شدند. به گفته پلیس پاکستان، بمب گذار هنگام عبور از کنار اتوبوسی در نزدیکی یک بازار پرجمعیت این انفجار را رقم زد. این حمله که بیش از 100 زخمی نیز بر جای گذارده، مرگبارترین در پاکستان طی 6 ماه گذشته بوده است. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما وزیر کشور پاکستان رحمان ملک میگوید همه راه‌ها به وزیرستان جنوبی محل فعالیت طالبان ختم می‌شود. رانش زمین شامگاه پنجشنبه در شمال فیلیپین دست کم 160 کشته بر جای گذارده است. بر اثر جاری شدن سیل و رانش زمین در شمال فیلیپین که ناشی از یک هفته بارندگی متداوم بوده است، تا کنون بیش از 400 تن جان باختند. طوفان پارما که روز شنبه به فیلیپین اصابت کرد، وخیمترین سیل آن کشور طی 40 سال گذشته را به بار آورده است. مهدی کروبی به مصاحبه تلویزیونی محمود احمدی نژاد با یک شبکه تلویزیونی آمریکا پاسخ داده است. محمود احمدی نژاد در آن مصاحبه که سه‌شنبه شب از شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد گفته بود مهدی کروبی درباره اتهام تجاوز در زندان‌ها هیچ سندی ارائه نداده و از روی عصبانیت این سخنان را گفته است. مهدی کروبی در نامه‌ای خطاب به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهارات احمدی نژاد را کذب محض خوانده و تاکید کرده است که وی کماکان پیگیر تجاوزها و جنایاتی است که در زندان‌ها رخ داده است. کروبی در این نامه از رئیس صدا و سیما خواسته است اندکی از وقتی را که به دادستان داده به او بدهد تا ابعاد این جنایات را روشن کند.
از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه شدید با بکتاش خمسه‌پور، سپاسگزارم. اما مجله شبانگاهی امشب را آغاز می‌کنیم با برگزیده‌ای از آنچه خواهید شنید. واکنش باراک اوباما به انتخاب او به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2009، آزادی 11 فعال حقوق معلمان، فردا 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام، گفتگو با یک استاد نقاش محمد ابراهیم جعفری و گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. پس پس از انتشار خبر تعلق غیر منتظر جایزه صلح نوبل به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، واکنش شخصیت‌های جهانی نسبت به این امر آغاز شده است. اما واکنش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن چیزی به جز شگفتی و ابراز فروتنی نبود. احساسی که باراک اوباما بر اساس آن گفت او بسیاری از افراد بی‌باک جهان را در گرفتن این جایزه سهیم و شریک می‌داند. نادر وکیلی در واشنگتن گزارشی دارد در همین باره که با هم می‌شنویم.
براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اینکه وی برنده جایزه صلح نوبل شده است گفت
So long as it's recognized that they will not be met by one person or one nation alone. This award is not simply about the efforts of my administration.
چالش هایی که ما با آن روبرو هستیم گرچه ممکن است در طول ریاست جمهوری من حل نشوند، ولی این را می‌دانم که ما می‌توانیم با این چالش ها برخورد کنیم. رئیس جمهوری آمریکا گفت مادامی که این تشخیص داده می شود که این چالش ها توسط یک فرد و یا یک کشور به تنهایی نمی توانند حل شوند، باید بگویم دریافت این جایزه به خاطر تلاش های دولت من نیست، بلکه به خاطر تلاش های شجاعانه افراد بسیاری در سراسر جهان است. آقای اوباما افزود به همین جهت این جایزه باید با کسانی که برای عدالت و شرافت انسانی مبارزه می کنند مشارکت شود. در حالی که براک اوباما به خاطر بردن جایزه صلح نوبل مورد تحسین بسیاری قرار گرفته، طرفداران رئیس جمهوری آمریکا می گویند اعطای این جایزه به وی بیشتر به جهت توانایی های بالقوه اوست تا به خاطر دستاوردهایش. کارشناسان سیاسی نیز می گویند به نظر می رسد رئیس جمهوری جوان آمریکا با تغییر روند و جوهر اصلی سیاست خارجی واشنگتن و با معکوس کردن بسیاری از سیاست های یک همتای پیشین خود، تاکید بر نیاز به دیپلماسی و همکاری دو جانبه بر اساس احترام متقابل دارد. با این وجود بسیاری از دوستداران براک اوباما به این نکته که وی هنوز دستاورد ملموسی از اقدامات خود نداشته اذعان دارند. از اقدامات پرزیدنت اوباما می توان دعوت از جهان اسلام در فشردن دست وی بر اساس احترام متقابل، تعهد وی نسبت به جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی و دنبال کردن این هدف که اسرائیل و فلسطینی‌ها را برای گفتگوهای اساسی و پرمعنی به دور هم جمع کند نام برد. دزموند توتو اسقف اعظم آفریقای جنوبی که خود نیز در سال 1984 برنده جایزه صلح نوبل شد، پس از انتشار این خبر گفت این خبر بیانگر این است که همه در انتظار وقوع رخدادهای بزرگ و مثبتی از سوی آقای اوباما هستند. اسقف اعظم آفریقای جنوبی خاطر نشان کرد این جایزه در واقع شناسایی تلاش‌های پرزیدنت اوباما در دراز کردن دست یاری خود به جهان اسلام و جهان عرب است. در شهر کوچک کیسامو در کنیا، موتن اصلی پدر پرزیدنت اوباما، رادیوی محلی با قطع برنامه عادی خود خبر برنده شدن آقای اوباما را به آگاهی مردم رساند. یکی از شهروندان این منطقه گفت انگامی که این خبر را شنیدم به خود گفتم این کار خداست و این یک پیروزی برای آفریقا. در باریکه غزه نیز رهبران گروه حماس پس از انتشار این خبر اظهار کردند سخنرانی آقای اوباما را دایر بر این که وی خواهان روابط بهتری با جهان اسلام شده شنیدند، ولی چنین خواستی برای آنها نه امری هیجان انگیز و نه تکان دهنده بوده است. اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس گفت ما نیاز به اقدام و نتایج عملی داریم و اگر واقعا تغییرات اساسی در سیاست‌های آمریکا رخ ندهد این جایزه نوبل ما را نه به پیش می‌برد و نه به عقب. سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان گفت وی امیدوار است این جایزه که اکنون از آن رئیس جمهور آمریکا شده برای افغانستان صلح و ثبات برمغان بیاورد. اما برخی دیگر از شهروندان افغان ضمن شکایت از اوضاع در کشورشان میگویند هیچ تغییر ملموسی در سیاست آمریکا در قبال افغانستان از زمان آقای اوباما به وجود نیامده است. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خود نیز برنده جایزه صلح نوبل است گفت پرزیدنت اوباما با رهبری چشمگیر خود در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای قابلیت‌های مهمی را از خود نشان داده است.
گزارش نادر وکیلی بود از واشنگتن در مورد جایزه صلح نوبل که به باراک اوباما تعلق گرفته و واکنش رئیس جمهوری آمریکا به این خبر. اما هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز راهی اروپا شده. او در این سفر 5 روزه به سوئیس، بریتانیا، جمهوری ایرلند، ایرلند شمالی و روسیه میره. وزیر امور خارجه آمریکا در مسکو درباره معاهده جدید کاهش سلاح‌های هسته‌ای میان دو کشور، مسائل گرجستان و مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران گفتگو خواهد کرد. بیشتر می‌شنویم از حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مسئله هسته‌ای ایران در صدر موضوعات مورد بحث بین هیلاری کلینتون و مقامات روسی جای دارد. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 21 مهر قرار است با دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور به گفتگو بنشیند.
The dual track that we're pursuing with Iran is a constant discussion, not only with Russia, but with all of like-minded and other international partners about what
سیاست تشویق و تنبیه را که ما در قبال ایران دنبال می‌کنیم بر پایه مذاکرات بی‌وقفه آمریکا نه تنها با مسکو که با همه متحدان و شرکای بین‌المللی ایالات متحده استوار است. مذاکرات درباره ایران و حصول اطمینان از اینکه این کشور به تعهدات خود عمل کند. بر پایه گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آمریکا مایل است که در صورت بی‌نتیجه ماندن راه‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران، تحریم‌های تازه‌ای را علیه این کشور اعمال کند. ولی روسیه و چین با این اقدام مخالفند. گویی اینکه پس از افشای تأسیسات هسته‌ای ایران در نزدیکی قم، مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت موضع روسیه در قبال ایران ممکن است تغییر کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید به رغم این سخنان رئیس جمهوری روسیه، مقام‌های آمریکایی بر این باورند که قانع کردن مسکو برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران کار مشکلی خواهد بود، به ویژه اینکه در پی نشست ژنو ایران اجازه داده است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 25 اکتبر 3 آبان از تأسیسات هسته‌ای قم بازدید کنند و به طور اصولی هم موافقت کرده که بیشتر اورانیوم غنی شده خود را برای افزایش غلظت آن تا حدود 20% به روسیه بفرستد. با این وجود کشورهای غربی از ایران خواستند که بسته مشوق‌های ارائه شده را مد نظر قرار دهد و به خواسته‌های بین‌المللی در مورد متوقف کردن غنی‌سازی گردن نهد. در غیر این صورت با تحریم‌های تازه‌ای مواجه خواهد شد. به گزارش همین خبرگزاری، دولت اوباما مصمم است که بر فشار خود برای اعمال تحریم علیه ایران بیفزاید اگر ایران تا پایان سال جاری میلادی یعنی 2.5 ماه دیگر برنامه غنی‌سازیش را قطع نکند و هیلری کلینتون هم در سفر خود به روسیه تلاش خواهد کرد تا نظر مقام‌های روسی را در این باره جلب کند. در پایان خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید به تازگی دیمیتری مدودیف گفته است که روسیه مایل نیست کشور دیگری به سلاح هسته‌ای مجهز شود و به نفع روسیه نیست که عضو دیگری به باشگاه هسته‌ای یا کشورهای دارای سلاح هسته‌ای بپیوندد.
گزارش بود از حسین آریان در مورد سفر هیلاری کلینتون به اروپا.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش ها از تهران حاکی از آزادی 11 تن از فعالان حقوق معلمانه که روز سه‌شنبه بازداشت شده بودند. با این همه هنوز یکی از فعالان حقوق معلمان به نام محمد رضا گرکانی تاکنون در بازداشت به سر میبره. در ماه‌های اخیر برخی از فعالان حقوق معلمان احضار و یا بازداشت شدند. اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران درباره چگونگی بازداشت فعالان حقوق معلمان در روز سه‌شنبه به بهروز کارونی چنین میگوید:
بدون اینکه از قبل تذکری بدن در مورد لغو جلسات هفتگی یا اینکه اطلاعی بدن که شما جلسه رو برگزار نکنید، به سبک بسیار زننده‌ای 12 تا از بچهای کانون صنفی دستگیر شدن که خود شخص دبیر کلم که به عنوان میزبان بودش در حضور همسر و فرزندانش دستگیر شد و تعدادی از لوازم شخصی ایشون مثل دفترچه یادداشتش و شماره تلفن‌هاش رو همراه با افراد بردن با خودشون. مدل بازجویی که از دوستان ما شد بسیار زننده بود، بازجویی شبانه، تعداد ساعته زیاد و بدون تفهیم اتهام. در واقع فعالیت صنفی ربطی به مسائل سیاسی نداره. بیشتر سوالات اونها از دوستان ما هم در مورد همین فعالیت‌های سیاسی بوده که ما در چارچوب اساسنامه‌ای که داریم فعالیتمون کاملا صنفی هستش، ولی خب به خصوص در مورد وقایع بعد از انتخابات دوستان ما رو سوال و جواب میکنن ازشون. علاوه بر اون یکی از دوستانمون آقای محمد رضا رضایی گرکانی هنوز آزاد نشده و ما نسبت به این موضوع موضوع انتقاد جدی داریم.
ایشون به چه تهمی بازداشت شده بودن و آیا از وضعیتش اطلاع بیشتری در دست هست؟
بله، ایشون دو هفته قبل از تشکیل جلسه ما توسط اطلاعات احضار شده بودن و به ایشون به صورت شفاهی و کتبی تذکر داده بودن که دیگه حق نداری تو جلسات کانون شرکت بکنی و باید استعفا رو تقدیم بکنی. آقای رضایی هم به خاطر مشکلات شخصی خودش و این اتفاقاتی که رخ داد، خب استعفاشو نوشت. دبیر کل و تمام اعضای هیئت مدیره هم با استعفای ایشون موافقت کردن. اون روز برای خداحافظی ایشون مراجعه کرده بود که دستگیر شد و ما حدسمون اینه که به دلیلی که از قبل به ایشون گفته بودن دیگه حق شرکت تو جلسات رو نداری، ایشون رو هنوز آزاد نکردن و شاید میخوان یه الگویی بدن که بقیه افرادم حواسشون رو جمع بکنن. بعضی از دوستان ما این تصور رو دارن که شاید ایشون رو به اوین برده باشن و هیچ تفهیم اتهامی هم در مورد ایشون نبوده. ما کماکان منتظر هستیم که ببینیم وضعیت ایشون چی میشه و یه جلسه فوق‌العاده‌ای قرار است که تشکیل بشه در مورد آقای رضایی و رسیدگی به پرونده ایشون و حتی ممکنه به وزارت کشور بریم و اعتراضمون رو اونجا در مورد مسائل کانون مطرح کنیم و یه شکایت‌نامه تنظیم بکنیم به دیوان عدالت اداری.
در گزارش اومده که کانون صنفی معلمان ایران دیگه مجوز فعالیت نداره. نظر شما چیه؟
در مورد مجوز کانون و تمدید پروانه فعالیت کانون، وزارت کشور به بهانه‌های مختلف اجازه تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب هیئت مدیره جدید رو نمیده و طبق ماده ده احزاب بعد از 40 روز که به اصطلاح اینا اجازه ندن، میشه به صورت قانونی همون فعالیت سابق رو ادامه داد. تو این فضا کانون نیاز داره به انتخابات هیئت مدیره و مجمع عمومی. ما آبان رو پیش بینی میکنیم اگر وزارت کشور، ما مراجعه میکنیم به وزارت کشور، اگر وزارت کشور موافقت بکنه با مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره، بسیاری از مشکلات کانون صنفی هم حل میشه. در مورد تمدید پروانه ها رو خب تمدید نمی کنن به خاطر مسائلی که برای حاکمیت اینجوری استنباط شده که کانون صنفی نهاد سیاسیه و یه نهاد صنفی نیست و چارچوب فعالیتش به صورتی هستش که انگار که قصد داره به حاکمیت ضربه بزنه، در حالی که بارها و بارها کانون صنفی معلمان اعلام کرده که این فعالیت یه فعالیت صنفیه و ما خواستار گرفتن حق هستیم. برامون هم فرقی نمی‌کنه طرف مقابلمون کی باشه.
گفتگوی بهروز کارونی بود با اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران درباره چگونگی بازداشت تعدادی از فعالان حقوق معلمان. اما ما هر روز صدها پیام میگیریم از شما شنوندگان عزیز که در مورد مسائل مختلف ایران و تحول و تأخیر اون نظراتتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط میکنین. در این بخش از مجله شبانگاهی به سراغ تعدادی از این نظرها میریم.
الان تو ایران بیگناه ها زندانن و گناهکارا و خلافکارا و دزدا ول ول میچرخن آزاد.
اینکه شما مرتب میفرمایین که در تلفناتون توهین و ناسزا به قوم ها و ملیت ها نباشه، پس چرا خودتون این همه توهین افرادی که به آقای احمدی نژاد یا به رهبر انقلاب، کسی که رهبر 700 میلیون نفر جمعیت ایران هست، اونم افراد میشه گفت کمی هستن که این همه توهین و ناسزا میکنن، شما چرا تلفن این افراد رو پخش میکنید؟ آیا غیر از اینه که شما تزتون اینه که توهین به رهبر و رئیس جمهور و ارکان دولت ما رو رواج بدین، این خودش بزرگترین توهین به ملت ایران. هرچی نباشه هم رهبر ما یک عالم دینی و مذهبی هست و هم آقای احمدی نژاد.
عجیبه در این مدت 4 ماه از انتخابات به این طرف یه نفر از این نظام مقدس هیچ منطقی رو به این ملت رو نکرده که چه شد و چرا این چنین شد. فقط سلاح به دستان و چماق به دستان و متقلبان و زندانبانان و اطلاعاتی ها به عرصه اومدن و ملت رو تهدید میکنن، زور بازوشون رو نشون میدن. آقایان زمان شما به سر رسیده، دانشتون رو کنید، با این ملت رو راست باشید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
اما روز شنبه فردا 10 اکتبر برابر با 18 مهر ماه روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ. 139 کشور جهان تاکنون مجازات مرگ و ملغا کردند. در سال میلادی گذشته مجازات مرگ تنها در 25 کشور در جهان به اجرا درآمده. بنا به آمارهای ارائه شده به وسیله سازمان عفو بین الملل، 93% از کل اعدام‌ها در 5 کشور ایران، چین، پاکستان، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا به اجرا درآمده. همکارم الهه روانشاد با مینا احدی، سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام، در مورد روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
روز جهانی علیه اعدام روزی هست که از طرف سازمان‌های مختلف مدافع حقوق انسان و کسانی که مخالف قتل عمد دولتی و اعدام بودند درخواست شده و این یه روز به رسمیت شناخته شده در سطح بین‌المللی هست. مهم اینه که همین الان تو خیلی از کشورها حکم اعدام یا مجازات اعدام ممنوعه و به خاطر همین مبارزات تونستن سازمان‌های مختلف تحمیل بکنن به دولت‌های زیادی در سراسر دنیا که دیگه کسی رو اعدام نکنه. ولی برای ما روز جهانی علیه اعدام 10 اکتبر بسیار مهمه، به خاطر اینکه هم در ایران تعداد خیلی زیادی روزانه و سالانه دارن اعدام میشن. با نگرانی تمام شنیدیم که قراره یک روز بعد از روز جهانی علیه اعدام بهنود شجاعی و اکرم مهدوی و تعداد دیگه در ایران اعدام بشن. باید اضافه کنم یک نفر از کسانی که در تظاهرات های اخیر شرکت کرده، آقای محمد رضا علی زمانی رو هم به اعدام محکوم کردن. به خاطر همین برای ما بسیار مهمه امسال در سراسر دنیا اعتراضای گسترده‌تری علیه جمهوری اسلامی بشه.
کمیته‌ای که شما سخنگوی اون هستید کی و کجا تأسیس شده و چه کارهایی انجام میده؟
کمیته بین‌المللی علیه اعدام در سال 2004 تأسیس شده. الان مرکزش در کشور هلند هست و ما در کشورهای مختلف واحدهایی داریم و فعالیت میکنیم، از جمله در آلمان، در سوئد، در کانادا و نروژ و همینطور در سوئیس. فعالیت‌های مختلفی رو سازمان میدیم و همین امسال هم به خاطر روز جهانی علیه اعدام تو تمام این کشورها ما تظاهرات داریم. ما یک نامه مشترک من و خانم نازنین افشینجم نوشتیم 2 روز قبل که در رسانه‌ها انعکاس زیادی داشته و ایشون مسئولی سازمانی هست علیه اعدام کودکان و ما داریم سعی میکنیم به ویژه توجه‌ها رو امسال در روز جهانی علیه اعدام به اعدام کودکان در ایران جلب کنیم.
خانم احدی، شما در رابطه با روز مبارزه با مجازات مرگ امسال چه کارهایی در دست تهیه دارید؟
در سراسر دنیا تظاهرات‌هایی رو فراخوان دادیم به همراه سازمان‌ها و نهادهای مختلف دیگه، ولی در این حال توجهمون اساساً معطوف به این هست که قراره در ایران یک روز بعد از روز جهانی علیه اعدام تعدادی اعدام بشن، از جمله بهنود شجاعی که در زمان دستگیری زیر سن بوده و الان بعد از اینکه 18 سال شده جمهوری اسلامی میخواد اون رو اعدام بکنه و همینطور خانم اکرم مهدوی. ما تماس گرفتیم در رابطه با همین مسئله با سازمان‌های مختلف، با دولت‌ها و پارلمان‌ها، از جمله در اتحادیه اروپا. همین امروز ما چندین بار تماس تلفنی داشتیم با دفتر رئیس پارلمان اروپا و لحظاتی قبل بیانیه مطبوعاتی از طرف رئیس پارلمان داده شده که ضمن اینکه به مسئله اعدام‌ها در دنیا و روز جهانی علیه اعدام اشاره شده، یه بخش ویژه این اطلاعیه مطبوعاتی راجع به حکم اعدام بر علیه بهنود شجاعی، اکرم مهدوی، سفر انگوتی و همینطور علی مهین ترابی، اسامی اینا رو مطرح کردن.
خانم احدی، کمکی هم بعد از این همه تماس با مقامات ارشد اروپایی از اونها دریافت میکنید؟
کلن فکر میکنم که یک بخش از کارمون کار تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی از طرف نهادهای بین‌المللی هست. این نهادها شامل نهادهای حقوق بشر و نهادهای مخالف اعدام و در این حال دولت‌ها و پارلمان‌ها و کمیسیون‌های حقوق بشر. تا همین حالا به نظر من این فشارهایی که ما گذاشتیم یا نهادهای مختلف روی پارلمان اروپا یا دولت‌ها تأثیر داشته، اونا اعتراض کردن و در مواردی ما تونستیم جان آدم‌ها را نجات بدیم. بعضی وقتا وقتی فرصت اصلاً نیست و ما خبردار می‌شیم چند ساعت دیگه یا 2 روز دیگه قرار کسی اعدام بشه، اساساً به این روابط متوسل میشیم و در مواردی هم موفق میشیم جان محکومین به اعدام رو نجات بدیم.
گفتگوی الهی روانشاد بود با مینا احدی، سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام، در مورد روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. اما دوستان، اخبار بیشتر در مورد ایران رو میتونین روی وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنین. آدرس وبسایت ما هست www.radiofarda.com. در اونجا خبرهایی هست از جمله نوبل صلح 2009 که به آقای باراک اوباما رسیده. همطور که در خبرها شنیدید، وزیر نفت ایران گفته برای مقابله با تحریم از ونزوئلا بنزین می‌خریم. وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی هم گفته درباره روابط ایران و آمریکا هنوز به مرحله تصمیم‌گیری نرسیده ایم. همچنین نامه انجمن مطالعات خاورمیانه به رهبر جمهوری اسلامی هست و حمله انتحاری در پاکستان که بر اساس آخرین خبرها 50 کشته بر جای گذاشته. اما به یک گزارش هنری، یعنی در حقیقت یک گفتگوی هنری توجه فرمایید. موزه هنرهای معاصر بانک پاسارگاد روز سه‌شنبه در مؤسسه فرهنگی هنری سبا افتتاح شد. این موزه به منظور حمایت از هنر و هنرمند ایرانی توسط علی اکبر امین تفرشی، مدیر عامل شرکت پارسا آریان بانک پاسارگاد راه اندازی شده. به گفته آقای تفرشی، تا کنون 300 اثر از سوی موزه خریداری شده که در روز افتتاحیه 200 اثر به نمایش در آمده. در موزه هنرهای معاصر تجسمی بانک پاسارگاد آثاری از هنرمندان سرشناسی از جمله محمد احسایی، فرهاد مشیری، آیدین آقداشلو، غلام حسین نامی، افشین پیرهاشمی، پرویز تناولی، بهمن محسس، صادق تبریزی، جلال شباهنگی و زهرا رهنورد به چشم می‌خوره. جزئیات بیشتر از محمد ابراهیم جعفری، نقاش و مدرس دانشگاه، در گفتگو با همکارمان کیانوش فرید.
وظیفه یک موزه معاصر کشف گوهر خلاقیت، نگهداری این گوهر برای آیندگان و شناسوندن این گوهر به مردم همزمان میهنش و دنیاست. موزه معاصر تا الان همچین کاری نکرده، برای اینکه اون یک سال قبل که تا اومد به خودش بیاد، خب یه سری کارهای خارجی بود که امروز فهمیدیم که چقدر هم با ارزشه و چقدر بعضی ها حتی تا هزار برابر قیمتش بیشتر رفته بالا، یا ارزشش و شهرتش. حتی وقتی که تو دنیا هستم میگن که شاهکارهای از نقاش‌های و مجسمه‌سازهای مختلف جهان تو موزه معاصر ما هست، هر بار نام ایران یادشون میفته و هم خوشحال میشن هم تعجب میکنن و هم گاهی اوقات من دیدم کسایی سفر میکنن برای اینکه یک اثر یا این چند طرح کوچک رو ببینن یا یه مجسمه رو ببینن. اما وقتی که ما نگاه میکنیم به عملکرد موزه، اصولا در فضایی که موزه دولتیه، خب خود به خود ناچاره که هر چند بار که مسائل عوض میشه یا فرض کنید که رئیس جمهور عوض میشه یا اینکه چون از طرف دولت دیگه اتفاقی افتاده خود به خود عوض میشه. ما آثاری داریم که اگر درست تو موزه قرار بگیره و اگر جرأت انتخابش باشه و اگر جرأت این باشه که یک گروه مسئول فقط مسئولیتشون وجدان و آگاهی هاشونه وجود داشته باشن و هیچ کسی در انتخابشون دخالت نکنه، کارهایی ممکنه انتخاب بشه که سالیان دراز به دیوار موزه در حقیقت دوون دید. اما ما امروز میبینیم که اگر پاسارگاد بتونه کارش ادامه بده، آدمیست که چون دولتی نیست یه سرمایه گذاشته و چون میخواد دوون بیاره کارشو، ناچاره حتی اگر لازم شد متخصصا یا کارشناسای دیگری رو به کار بگیره و کارهایی رو بخره که بتونه به عنوان اثر هنری سالهای دیگه باشه.
دودن اگر که اطلاع دارین شما چه تعداد آثار رو تا حالا اینها خریداری کردن و چه تعداد آثار به نمایش در اومده؟
حدود 300 تا کار دارن که تو اون روز حدود 200 تا کارش به دیوار بود و خب آرایشش به وسیله شخصی بود که خیلی خوب تونسته بود فضا رو کنار هم بذاره، چون یکی از مسائل مهم آرایش موزه است. متاسفانه ما برای این کار هم آدم‌های خیلی متخصصی نداریم. اون روز من دیدم که وقتی وارد میشم، مثلا فرض کنید که اگر یه دقیقه نگاه می‌کردم کار محمود جوادی پور هست، کنارش کار شاگردش بود که مثلا فرض کنید که امروز به شهرتی رسید یا اونور کار کسی دیگه بود. اینجوری مطمئنن اگر در آینده کار پیش بره و بعد اجازه بدن که صاحب نظران بیشتری در کار دخالت کنن، خب خود به خود کارها از لحاظ ارزش ها جا به جا میشه. بعد کار از همون نقاش ممکنه کارهای بهتری بیاد جاش و بعد موزه حق داره که کارها رو در حقیقت تبدیل به احسن بکنه. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که الان اگر بگم میگید توی ایران موزه داریم، حالا میگم آره یه موزه داریم که حدود 200 تا کار توشه، مال جوان‌ترین آدمایی که مطرح هستن یا دارن مطرح میشن با مسن‌ترین آدمایی که مطرح میشن و بعد این وسط هم خیلی از هنوز هنرمندانی که لااقل من میشناسم هستن که جاشون کنار اونجا خالیه. البته خب یه ثروتی باید باشه. آخرین حرفی که موزه دارم که از من شنیدید یکی که پرنده هنر همه مشخصات پرنده خوب داره، فقط بالش مال خودش نیست، مالش مال دو تا بال داره، یکی اقتصاد و یکی سیاست. اگه این دو تا با هم دیگه خوب کار کنه میتونه خیلی پرواز بلندی کنه. اگه تو هر کدوم از لای خیالی ایجاد بشه خود به خود پرنده زمین میخوره. امیدوارم که پرنده هنر زمین نخوره.
شنونده گفتگوی کیانوش فرید بودین با محمد ابراهیم جعفری، نقاش و مدرس دانشگاه، در مورد افتتاح موزه هنرهای معاصر بانک پاسارگاد. و با پایان گرفتن این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. رأس ساعت 10 شب همکارم با آخرین خبرها و گزارشها با شما خواهد بود. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days. This ain't no game of kiss and tell. The implications, how you move so well. Oh, looking for the somehow.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر عمر خیام نیشابوری در عصر ما زندگی میکرد، چه بسا که دست کم یک جایزه نوبل را تا به حال از آن خود کرده بود. چرا که آنچه که تا کنون از او و دیگر شعرا در وصف خوشحال بودن و آسان گرفتن زندگی شنیده ایم، امروزه در پژوهش های علمی گوناگون به اثبات رسیدند. پژوهشگران هلندی به تازگی مجموعه‌ای از 30 پژوهش مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و دریافتند که آنهایی که شاد هستند عمری طولانی تر از آنهایی که غمگین و ناراضی هستند دارند و جالب تر آن که تفاوت سالهای عمر این دو گروه به همان اندازه تفاوت عمر سیگاری ها و غیر سیگاری هاست. پروفسور روتوین هوفن هلندی میگوید شادی بیماری هایتان را درمان نمی کند، بلکه از بیمار شدنتان پیشگیری می کند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
بیا تنها تماشا کن، خجالت میکشی از من، برو حرفاتو هاشا کن. نگو هم دیگر رو دیدی، نگو حرفی زدم با تو، ولی باور بکن سختم نبینم خواب چشماتو، نبینم خواب چشماتو. خجالت میکشی از من، من این احساسو میدونم، به من بد میکنی اما دوباره با تو میمونم. خجالت میکشی از من، من این احساسو میدونم، به من بد میکنی اما دوباره با تو میمونم.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
صحنه های دیدم، نقش یوسف و گهی نقش فرهاد و گهی جامعه سلطان شبان بر روی سن پوشیدم. کارگردانی کردم، داستان ها ساختم، سوفلوری کردم، زمانی هم بیریمور بودم. من کیم؟ من چیم؟ اون کیه؟ این چیه؟
مدتی 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 خواننده گشتم در میان اهل دل، سوز دل را بر زبان آورده و نالیدم. من نواختم جاز و تنبک گام تمپو می زدم، هر که سازی زد برایم من به زجر رسیدم. سوی هر شهری روان گشتم به سیاری و شب، با دگر نقش و فرینان روی سن خوابیدم. اندر این کار صرف کردم کل عمر خیش، گاه خندان و گهی گریان شد از من دیدم. من کیم؟ من چیم؟ عاقبت 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 سودای نشر یک کاست زد بر سرم، لاجرم سوی آنجا روان گردیدم. دست رد بر سینم کوبیدن و رد کردنم، بس اهانت ها شنیدم بارها رنجیدم. من که دلغک نیستم ای عاشقان اهل دل، من بری شوریدگی سالها بالیدم. بود عمر من از اول تا به آخر رو هوا، سالها چون کم دورا دور خود پیچیدم. آرلا ها هر که با هم سال ما بتا کنن، باش به چسب روی ای زیلو که روش خوابیدم. چون که قدر زحمت ما را نمی داند کسی، آخر از فرنگ و کانون هنر ببریدم. من کیم؟ من چیم؟ اون کیم؟ این چیم؟ من کیم؟ من چیم؟
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میگوید افزایش شدید پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای در پی انتخابات 22 خرداد ماه موجب مشکلات بهداشتی از جمله ناشنوایی مزمن و بیماری های پوستی میشود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
هر دو تویی در حسرت دیدار با یاد روزایی که کوچه زیر سایه تنم مهربون درخت عاشق مست عطر نفسم سهم من از بوسه یه با چی بگم ای داد و دیدا همه زردی و تبایی مردن و رفتن از یا سهم من از بوسه یه با چی بگم ای داد و دیدا همه زردی و تبایی مردن و رفتن از یا
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.